سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. رژیم ایران سخت در تنگناست، نارضایتی و اعتراض در داخل کشور بیوقفه است و حکومت مستعصر در پاسخگویی به انتظارات مردم به نظر میرسد. رسوایی دستگیری ماموران ایرانی در ترکیه که قصد ترور شهروندان اسرائیلی رو در این کشور داشتند، هشدار شدید آنکارا به تهران، برکناری حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در این بحبوحه، تحقیق درباره پیوند هواپیمای ونزوئلایی و ایرانی زمینگیر شده در آرژانتین در پیوند با تروریسم بین المللی، جبهه‌ای که عربستان و اسرائیل به نظر می‌رسد می‌کوشند در آستانه سفر بسیار مهم جو بایدن به خاورمیانه در ژوئیه آینده علیه حکومت ایران تشکیل بدهند، همگی از نشانه‌های خبردهنده رویدادهای مهمی است که باید عنقریب شاهد اونها باشیم. معناشناسی در واقع این نشانه‌ها موضوع گفتگوی امروز ماست با آقای حسن شریعت‌مداری، مدیر شورای گذار در ایران. آقای شریعت‌مداری، ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو، پیش از هر چیز مایلم از شما بپرسم که فکر میکنید که باید در انتظار چه اتفاقاتی در ایران باشیم؟
با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. خب اون که واضح هست، ما تابستان داغی در پیش. از یک سو همونطور که در گزارشتون گفتید، این که جمهوری اسلامی در آستانه تصمیمات بزرگی است که تاکنون هیچ اجماعی برای گرفتن این تصمیمات وجود نداشته، شرط و شروط میگذاشته برای برجام و شرط و شروطی خارج از برجام. جوزف بورل به ایران رفته و این آخرین فرصتی است که جمهوری اسلامی، که همونطور که گفتید شاید سخت هراسناک آینده است، میتواند به این مذاکرات برگرده یا جوزف بورل همچنان با دست خالی بیاد و این تردیدی که در اروپایی ها به خصوص هست که آیا باید مذاکرات رو انتهایافته تلقی کنیم و همچنان که آمریکا امید خودش رو از این مذاکرات از دست داده و آقای بایدن فکر میکنه که شانس کمی برای پیشرفت مذاکرات وجود داره، اونها هم به این نتیجه برسن، یا اینکه کماکان باید این پل رو به سوی جمهوری اسلامی نگه دارن، چیزیست که بعد از سفر جوزف بورل معلوم میشه. ولی واقعیت اینه که تن دادن جمهوری اسلامی به اینکه سپاه و نیروی قدس هر دو در لیست تروریست ها باقی بمانند، در حقیقت نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی در چه وضع شکننده ایست و به مخالفین اونها این قدرت رو خواهد داد که درست هنگامی است که باید مبارزات خودشون رو بر علیه این نظام بیشتر بکنن و جامعه بین المللی هم پی خواهد بود که جمهوری اسلامی بسیار ضربه پذیرتر از اون نیست که فکر میکنن. علاوه بر اون، در صحنه داخلی هم خب تظاهرات و اعتصابات که روزانه ادامه داره در ماه‌های آینده ابعاد جدیدی پیدا خواهد کرد با این تورم لجام گسیخته و گرانی ها و در حقیقت کوپنی شدن مایحتاج مردم و نان و نبودن آرد برای نانوایی ها برای پخت نان به عنوان قوت غالب مردم، آینده ای رو نوید میده که میتوان گفت جمهوری اسلامی امکان کنترل اون رو نداره.
آقای شریعت‌مداری، آیا شما فکر میکنید که یا نشانه های میبینید مبنی بر این که رژیم پی برده که مجموعه سیاست های آن که به وضعیت کنونی انجام میده شکست خورده و ممکنه در نتیجه این آگاهی احتمالی دست به اقداماتی بزند، و اگر آری فکر میکنید اون اقدام ها کدام ها باشند؟
بله، من فکر میکنم که به جز معدودی از فرماندهان فاسد سپاه که در حقیقت این وضعیت فوق‌العاده و وضعیت نجنگ و نسل باعث ارتقای اونها شده، مثل سلامی و کسانی که در رده دوم و سوم بودند و این وضعیت به اونها اجازه ارتقا داده و شخص خامنه‌ای که انسان بسیار لجبازی است، همه بدنه حکومت به لزوم تغییرات بسیار اساسی پی بردن و میدونن که مسئله بود و نبودشون در دستور هست. ولی خب مقاومت خامنه‌ای و اینکه هنوز هیچ نیروی در حقیقت مقابل کننده ای از درون نظام با این وضعیت لجوجانه خامنه‌ای به چشم نمیخوره، هرچند که مخالفت های مخفی بسیاری وجود داره، احتمال اینکه این سیاست کلی نظام تغییرات اساسی بکنه رو در دیدرس قرار نمیده. ولی وضعیت طوری شکننده است که آنی ممکنه این نیروی تقابل با خامنه‌ای در درون نظام هم مانند جامعه شکل بگیره و آثار اون رو در برکناری طایب ما در حقیقت میبینیم. برکناری طایب به نوعی برکناری باندیست که مجتبی خامنه‌ای چیده بود برای اشراف اطلاعاتی، و اگر صحیح باشه این شایعه که وحید حقانیان و اسقر حجازی هم در بیت کنار گذاشته شدن که هنوز معلوم نیست این درسته یا نه، و همچنین مجتبی خامنه‌ای و خامنه‌ای نتوانند طائب رو به مقام بالاتری ارتقا بدن که این روزها عده‌ای از عوامل بیت این رو در روزنامه ها شایعه میکنن که به سبک آمریکا یک تشکیلات اطلاعاتی درست خواهد شد که بعد همه تشکیلات دیگر اشراف خواهد داشت و طائب در رأس اون قرار خواهد گرفت. اگر این اتفاقات نیفته، معنایش این است که این مخالفت با خامنه‌ای در سپاه به جایی رسیده که مقاومت در مقابل این مخالفت حداقل در سطحی که طائب رو برکنار کردن ممکن نیست و ادامه خواهد.
فکر میکنید که این نحوه برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به غیر از مجتبی خامنه‌ای بر خود خامنه‌ای و موقعیت او در هرم قدرت چه اثری بگذاره؟ خیلی صریح بگویم، آیا فکر میکنید احتمال پاکستانی شدن در واقع رژیم ایران وجود داشته باشه که طی اون نیروهای نظامی برای حفظ موجودیت این نظام و حفظ موجودیت خود مثلا بیش از گذشته دست بالا و حتی قدرت کامل رو در دست بگیرن؟ منظورم یک کودتاست و یک کودتای آرام در درون نظام.
ببینید، تشکیلات سپاه اون وحدت نیروهای نظامی پاکستان رو نداره. یک تشکیلات میلیشیایی بوده که 10-12 تا سردار با ادعای بسیار در جنگ قدرت و ثروت با همدیگر در رأسش بودن. این روزها شایعه که عزیز جعفری با کنترل دستگاه سایبری و همچنین جذب افرادی از سپاه به سمت خودش داره قدرت پیدا میکنه، ولی همچنان افرادی مثل قالیباف، شمخانی، رضایی و دیگران هم هستند. و ثانیاً سپاه کنسپتی برای اداره بعدی مملکت نداره. خودش عامل این وضع بوده، خودش عامل فساد در درون باندهای مافیایی قدرت و ثروت در رأس هر کدومشون یکی از سرداران سپاه هستند، یا که علاوه بر اونها عده‌ای هم از دستگاه اطلاعاتی و دستگاه اداری نظام از آغازاده ها وجود دارن. این ترکیب در حقیقت قادر به یک چنین کاری نیست. اگر قادر به چنین کاری بود، از مدت ها پیش جرأت میکرد در مقابل خامنه‌ای که هر روز سخنرانی میکنه و هر روز یک جهتی رو به سپاه و دیگران میده، میتوانست قد دلم کنه. من چنین باوری رو ندارم.
شما فکر میکنید چند لحظه پیش از شیوع و گسترش بیشتر اعتراض ها در هفته ها ماهای پیش رو صحبت کردید، فکر میکنید که گسترش این اعتراض ها چه اثری بر شکاف بیش از پیش هویدای قدرت خواهد گذاشت؟
بله، ببینید، دستگاه های امنیتی معمولا دقیق ترین اطلاعات رو از وضع جامعه و درون نظام به تفصیل دارن و این دستگاه‌های اطلاعاتی هستند که در اغلب نظام‌های توتالیتر درشون شکاف بزرگی ایجاد میشه. این شکاف رو الان شما میبینید، این شکاف با برکناری طائب واضح شد، یعنی دستگاه اطلاعاتی که تبدیل به یک قربال مشبک شده بود و اسرائیل توانسته بود و توانسته است در سطح بسیار گستردهی چیزی رو که خودش پروژه اختاپوس میگه پیاده کنه. پروژه اختاپوس معنایش این بود که سر این هفت پا را باید در درون ایران زد و نه در جنگ های نیابتی که قبلا اسرائیل با ایران داشت. و این همون حرفیست که چند سال قبل پادشاه عربستان گفته بود که سر افعی رو باید کوبید. البته تا کنون منظور از سر اختاپوس سر تشکیلات امنیتی بود، ولی این ممکنه حتی به شخص خامنه ای هم تسری پیدا کنه در آینده. و بنابراین این آسیب پذیری وضعیت نهادهای امنیتی به خصوص نهاد موازی امنیتی سپاه به قدری رسوایی به بار آورده که همه اینها از یک سو بر جان خودشون لرزانند، از سوی دیگر همه با هم به هم زنین هستند و هر کسی فکر میکنه که اونهای دیگر امکان این که جاسوس اسرائیل باشند رو دارن. خب در چنین وضعیتی یک نهاد امنیتی به ضد خودش تبدیل میشه و یک نهاد ضد امنیت برای این نظام میشه، به خصوص برای بیت خامنه ای که سعی داشته سرنخ این تشکیلات امنیتی رو همیشه در دست داشته.
در خارج از ایران در منطقه خاورمیانه این جبهه‌ای که جبهه امنیتی که به ابتکار اسرائیل، عربستان و سایر کشورهای عرب خلیج فارس علیه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده رو به گسترش، اکنون دامنش به ترکیه هم رسیده و همکاری‌های امنیتی اسرائیل و ترکیه برای دستگیری ماموران امنیتی ایران از جمله نشانه‌های این گسترش همکاری‌های امنیتی هستند. و در این حال قرار رئیس جمهوری آمریکا در سفر جویش این بار با همه رهبران عرب کشورهای منطقه ملاقات بکنه و خب ایران کانون این مباحثاته. فکر میکنید که وضعیت حکومت ایران در خاورمیانه امروز چگونه است و چه اثری میتونه بر تحولات درونی جامعه ایران بگذاره احتمالاً؟
خب این مخفی نیست که روابط کشورهای عربی با بایدن بسیار به خاطر ایران تیره شده بود، برای اینکه سیاست قبلی ایران در حقیقت یک نوعی ترجیح طرف ایرانی به متحدین سابقش در منطقه مثل عربستان سعودی، امارات و حتی در مواردی اسرائیل بود. در این سفر بایدن حتما به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت که بین ما و ایران، یعنی بین اعرابی که هست و جمهوری اسلامی، باید انتخاب کنه. و اینکه بایدن فکر بکنه که سیاستهاش رو میتواند به کشورهای عربی بفروشه، اگر همچنان در صدد کنار آمدن با نظامی که تا بن دندان فاسده و احتمال رفتنش بیش از ماندنش هست، نخواهد بود. بنابراین حد زده میشه که بایدن تحت این فشار در منطقه وعده هایی رو بده و به خصوص که در وضعیت اوکراین و روسیه احتیاج به انرژی در کشورهای اروپایی و آمریکا بسیار زیاده و خلیج فارس و کشورهای عربی منبع این انرژی هستند و اونها نشان دادن که حاضر به تبعیت از رهنمودهای کاخ سفید در مورد انرژی حداقل نیستند و روابط خودشون رو با روسیه و چین به عنوان یک علامت به بایدن نگه می‌دارند. او سعی خواهد کرد که اونها رو جذب کنه در سیاست انرژی باشون کنار بیاد، ولی این بدون دادن امتیاز بزرگی نسبت به ایران ممکن نیست. عربستان سعودی و اسرائیل شاید نتوانند مانند پیمان ابراهیم رسما در کنار هم باشند، ولی بدون اینکه اسم عضویت عربستان سعودی در پیمان ابراهیم بیاد، نقش عربستان سعودی حتی در پیمان ابراهیم نقش بسیار قابل توجهی است و اینها به نوعی همسو هستند. اسرائیل اگر حس بکنه که این برجام دیگر وجود نخواهد داشت و ایران به سمت ساختن موشک‌های نقطه زن دوربرد و کلاهک اتمی برای اونها و بمب خواهد بود، در زدن تاسیسات اتمی با اجازه یا بی اجازه آمریکا تردید نخواهد کرد، ولی سعی خواهد کرد که توافق آمریکا رو به دست بیاره.
آقای شریعت مدنی، به عنوان آخرین پرسش خواهش می‌کنم چون وقت تنگه به کوتاهی بفرمایید، فکر می‌کنید که این همه آیا حکومت ایران رو به تسلیم، یعنی پذیرش شروط همه ی آنچه که آمریکا و از طریق آمریکا اسرائیل و کشورهای عرب منطقه میخواهند وادار خواهد کرد یا خیر، و شما چنین ظرفیتی رو، ظرفیت در واقع کوتاه آمدن، تسلیم شدن رو در حکومت ایران میبینید به دلیل در واقع نگرانیش از اوضاع کنونی و آیندهش در کشور؟
ببینید، جمهوری اسلامی خاصیت اجماع رو از دست داده و خامنه‌ای دیگه فصل الخطاب نیست. در هیچ چیزی امکان رسیدن به توافقی که تصمیم‌های بزرگ و دردآور رو بگیرن ندارن. مجبورن خط فعلی رو افتان و خیزان برن، شاید در باغ سبزی به قرب نشون بدن، مدتی وقت بگذرونن و سرشون رو از این خطر بزرگی که جلوی رویشون هست بدزدن تا این تابستان داغ رو بگذرونن. ولی اینکه به اجماعی برسن که این تصمیمات بزرگ و بسیار رنجاور رو برای خودشون که به معنی از دست دادن معنای جمهوری اسلامی و تلاش این بیش از 14 دهه است که برای پیدا کردن برتری و هژمونی منطقه‌ای داشتن، ندارن چنین قدرتی رو که چنین اجماعی پیدا بشه و تبدیل به یک حکومت عادی بشن. جمهوری اسلامی یا متلاشی میشه و یا تبدیل به یک فیل استیت میشه اگر اپوزیسیون نتونه نقش خودش رو خوب بازی بکنه، ولی قادر به این که به یک حکومت عادی تبدیل بشه نخواهد.
یعنی شما نمیبینید ظرفیت سرکشیدن یک جام شکران تازه یا به قول آقای خامنه‌ای یک نرمش قهرمانانه از سوی حکومت ایران رو؟
نه، یک جام شکران نیست. جمهوری اسلامی اگر بخواد چنین کاری بکنه باید با مردم خودش صلح کنه، با مردم دنیا صلح کنه، با مردم منطقه صلح کنه و دست از داعیه خودش برداره، تبدیل به یک حکومت معمولی بشه. بین حکومت معمولی و یک حکومتی که برای اولین بار به تروریسم بین المللی جنبه رسمیت داده و در رأس اون قرار گرفته، کاری به غایت دشواره.
من ببخشید آقای شریعت مداری، منظورم اینه که برای از نقطه نظر غربی ها همین که جمهوری اسلامی از برنامه‌های موشکی و اتمیش دست برداره، دست پاشو از توی کشورهای خاورمیانه بیرون بکشه، کفایت میکنه و این میتونه خب یه گشایشی هم برای حکومت باشه، چون ممکنه به رفع تحریم‌ها بیانجامه. چنین کاری رو به نظر شما حکومت ایران میتونه بکنه؟
خب ببینید، حکومت ایران بیش از 14 هست که ماجراجویی منطقه‌ای خودش رو به اداره داخلی کشور ترجیح داده. این چیزایی که شما میفرمایید همینقدر نیست. این اساس فلسفه و موجودیت جمهوری اسلامی است. اگر اینها رو قبول کنه دیگه جمهوری اسلامی به معنای کنونی نخواهد بود و من بسیار بعید میدونم که تا خامنه‌ای حداقل زنده است که این اتفاقی بیفته.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای حسن شریعت مداری. یادآوری میکنم که جناب عالی دبیرکل شورای مدیریت گذار در ایران هستید. تا چشم‌انداز دیگر، بدرود.